أنا حابة أوصف عن العيشة اللي عايشينها الفلسطينيين، وخاصة أهل الشمال، إنه ما فيش عندهم لا ملبس وخوف ورعب وما فيش أكل، ويعني حتى أطفالهم، حتى يعني جثث الناس المحللة في كل شوارع غزة، ويعني من حق الأطفال إنهم يشوفوا حتى على التلفزيون يشوفوا أشياء مضحكة وكرتون وأشياء، صاروا يشوفوا على التلفزيون أشلاء البني آدمين المحللة والقصف والرعب وخوف في كل مكان، ومحاصرة اليهود إلهم، يعني ما فيش حياة في الشمال، فيش حياة، حتى ما فيش عنده، ما فيش لأطفال غزة ولا أكل ولا شرب، حتى بيناموا في يعني في أماكن نزوح وبخوف ورعب، ويعني يعني ما فيش لهم، يعني وين حقوقهم؟ يعني ما يعني فيش غير أطفال غزة ما فيش لهم حقوق، ليش كل أطفال دول تانية لهم حقوق إلا أطفال غزة؟ يعني وأنا بقول للشعب الإيراني كل عام وأنتم بخير.
سلام. راستش من بلد نیستم خیلی تراژیک و احساسی حرف بزنم که توجه مخاطب رو به خودم جلب کنم، اما حس کردم برای شروع این اپیزود میتونم جوری کلمات رو کنار هم بچینم که حتی شده برای لحظاتی شنونده رو درباره یه ماجرایی که نه سیاسیه نه دیپلماتیکه و نه مرتبط با هیچ گونه سوگیری و جناح سیاسی و حزبیه جلب کنم. من اینجا میخوام از یه مفهومی صحبت کنم که شاید خیلی وقت فراموش شده یا یه گوشه ای اون ته ذهنمون داره خاک میخوره. انسانیت. شاید تعجب کنین که انسانیت، بشر دوستی یا مفاهیمی از این دست با مفهوم این پادکست که تا الان همه ی اپیزودهاش یه جورایی به رسانه و رسانه شناسی گره خورده بوده چه ارتباطی میتونه داشته باشه. ما تا الان از سکوت‌های رسانه‌ای در ابعاد مختلفش خیلی گفتیم، اما جنس سکوتی که میخوایم این بار ازش براتون بگیم کمی فرق داره. تفاوتش اینه که این بار میخواییم درباره یه فاجعه انسانی که حدوداً 77 ساله، یعنی دقیقاً از سال 1948 به این طرف توسط رژیمی که دیگه شناخته شده است و به ویژه به لحاظ ماهیت جنایت‌هایی که تا حالا انجام داده اصلا نیازی نیست خیلی راجبش صحبت کنیم، داره به صورت ممتد و به قول امروزی ها نانستاب هر روز بدتر از دیروز به قوت خودش ادامه پیدا میکنه. بله، اون سکوت درباره ماجرای غزه است. در ادامه با هم یه مروری بر تاریخچه سکوت‌های رسانه‌ای درباره جنگ غزه و رژیم صهیونیستی داشته باشیم. خب همونطور که قطعاً دیدین و شنیدین، در دهه‌های اخیر نوار غزه همواره یکی از حساس‌ترین و بحرانی‌ترین نقاط جهان بود. این منطقه بارها دستخوش جنگ، محاصره، تخریب و تلفات انسانی فراوان شده. اما با وجود این واقعیت‌ها، آنچه در رسانه‌های جهانی بازتاب یافته اغلب ناکافی و جانبدارانه و گزینشی بوده. این پدیده که از اون به عنوان سکوت رسانه‌ای در قبال غزه یاد میشه، موضوعی که نه تنها افکار عمومی جهان رو تحت تاثیر قرار داده، بلکه میزان همدلی و واکنش جهانی نسبت به مردم فلسطین رو هم تحت شعاع قرار داده. سکوت رسانه‌ای فقط یک مسئله اخلاقی نیست، بلکه تبعات انسانی و سیاسی هم داره. زمانی که جنایت‌های جنگی، نقض حقوق بشر بازتاب رسانه‌ای پیدا نمی‌کنه، فشار افکار عمومی برای توقف اون هم کاهش پیدا میکنه. این موضوع باعث استمرار وضعیت موجود و بیپاسخ موندن جنایت‌های رژیم صهیونیستی شده. شاید بهتر باشه اول از همه یه توضیحی درباره سکوت رسانه‌ای و مفهوم اون بدیم. سکوت رسانه‌ای به معنی کم توجهی و سانسور آگاهانه یک موضوع درباره یک رویداد در رسانه هاست. این سکوت میتونه از طریق حذف اخبار، کمرنگ جلوه دادن واقعیت‌ها، برجسته سازی گزینشی و بی‌طرفانه نمایی ظاهری رخ بده. در مورد غزه. سکوت رسانه‌ای غالباً به معنای نادیده گرفتن رنج مردم فلسطین و تمرکز بر موشک پرانی‌های گروه‌های مقاومت و نادیده گرفتن زمینه‌ها و علت‌های درگیری هاست. یک نکته دیگر را هم اضافه کنم، منظور از سکوت توسط رسانه‌ها نادیده گرفتن یک واقعیت نیست. حتی ناقص پوشش دادن یک خبر و یا به صورت مداوم نپرداختن به یک روایت هم به نوعی سکوت محسوب میشه. من جمله واقعیت تلخ و بعضاً نخنمای زنان و کودکان غزه که میتونیم بگیم تا امروز و تو سال 2025 که ما داریم راجبش با هم صحبت میکنیم به مدد شبکه‌های اجتماعی و دست به دست شدن بعضی ویدیوها رسیده به این مرحله که تقریباً همه مردم تا حدودی از ظلم آشکار و اوضاع نابسامان غزه که دیگه بیشتر شبیه به یک جنگ نیست بلکه بیشتر یک نسل کشی محسوب میشه شنیدن و یه جورایی باخبرن.
من در مورد حمله اخیر در غزه اطلاعات خاصی دریافت نکردم، اما به طور کلی باید بگویم که آزادی رسانه برای سالها نقض شده. مثلا در همین درگیری ها ارتش اسرائیل چند روز پیش نیمه شب و در اطلاعی از حمله زمینی به غزه خبر داد. 2-3 ساعت بعد اطلاعیشون رو پس گرفتن و عذرخواهی کردن. اما همزمان حماس که پس از این خبر برای مقابله به تونل ها رفته بود مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. تاکتیکی که رسانه ها رو درگیر خودش کرد. این نمونه ها نشان دهنده میزان احترام اسرائیل به رسانه های بین المللی مستقله. به طور کلی در سالهای گذشته دولت اسرائیل و ارتش این کشور رفتار مناسبی با رسانه های مستقل نداشتند.
در ادامه نمونه های از سکوت های رسانه‌ای درباره غزه رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اول از همه از انتفاضه اول تا همین امروز در سال 1987 با شروع انتفاضه اول فلسطین، رسانه های غربی اغلب تظاهرات مردمی فلسطین رو ناآرامی و اختشاش نشون میدادند، در حالی که خشونت های اسرائیل کمتر پوشش داده میشد. در انتفاضه دوم در سال 2000 تصاویر کودکان سنگ به دست فلسطینی در مقابل تانک های اسرائیلی به سرعت جهانی شد، اما تحلیل ها و گزارش های رسانه ای معمولا جانب اسرائیل را گرفت و خشونت ساختاری موجود در اشغالگری را نادیده می گرفتند. با افزایش نفوذ رسانه‌های دیجیتال در دهه 2010 یا همون 2010 فلسطینی‌ها شروع به مستندسازی واقعیت‌های زندگی خودشون کردند. با این حال در بسیاری از موارد این مستندها در رسانه‌های جریان اصلی انعکاس نیافت و به عنوان یک منبع نامعتبر شناخته شد. مورد بعدی جنگ بین سال‌های 2008 تا 2009 و در واقع رسانه‌هایی بودند که مداوم سانسور می‌کردند. در عملیات سرب گداخته در سال 2008 ارتش اسرائیل حمله شدید به نوار غزه ترتیب داد که بیشتر از 1300 کشته و هزاران زخمی به جا گذاشت. در اون زمان اسرائیل به طور رسمی ورود خبرنگاران خارجی به نوار غزه را ممنوع کرد. در نتیجه بسیاری از تصاویر و گزارش‌ها از منابع محلی شهروند خبرنگارا تهیه شدن. اگه یادتون باشه ما راجع به شهروند خبرنگارام در اپیزود سوم با هم دیگه صحبت کردیم. با این حال بسیاری از رسانه‌های غربی تنها به اعلام رسمی ارتش اسرائیل استناد کردند و از روایت مردم غزه غافل موندند. مورد بعدی جنگ سال 2014 میلادی که در واقع یک روایت ناقص از تلفات انسانی در غزه بوده. در جریان عملیات Protective Edge یا همون لبه محافظت در سال 2014 حدود 2200 فلسطینی کشته شدند که بسیاری از اونها غیر نظامی بودند. در مقابل 73 اسرائیلی کشته شدند که اکثرا نظامی بودند. با این حال رسانه‌هایی چون CNN و BBC بارها از عبارت درگیری میان اسرائیل و حماس استفاده کردند، انگار که دو طرف قدرت با هم برابر و متوازن بودند، در صورتی که یک طرف نظامی‌ها بودند و یک طرف غیر نظامی‌ها. تحلیلگران رسانه‌ای هم مسئله رو نوعی تقارن کاذب می‌دونن که حقیقت اشغالگری و عدم توازن رو پنهان می‌کنن. مورد بعد سانسور در رسانه‌های اجتماعی. در دهه گذشته شبکه‌های اجتماعی به تریبون اصلی فلسطینی‌ها برای نمایش واقعیت‌های زندگی روزمره در محاصره تبدیل شدند. اما در بسیاری از موارد پست‌های مربوط به جنایات اسرائیلی‌ها توسط اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و یا ایکس حذف یا محدود می‌شد. بر اساس گزارشی از سادا سوشیال SADA در سال 2021 بیش از 700 محتوای فلسطینی حذف و یا سانسور شد. در مقابل محتوای خشونت بار یا نفرت پراکنی علیه فلسطینی ها غالبا بدون مداخله باقی موند. مورد بعدی یک نمونه بارزه از حمله سال 2021 و محله شیخ جراح. در جریان درگیری های سال 2021 که در ماه می اتفاق افتاد، بعد از تلاش اسرائیل برای اخراج خانواده فلسطینی از محله شیخ جراح در قدس شرقی، اعتراضات گسترده شکل گرفت. پلیس اسرائیلی به نمازگزاران در مسجد الاقصی حمله کرد. همزمان حملات هوایی به غزه آغاز شد که منجر به کشته شدن بیشتر از 250 فلسطینی شد. در این زمان گزارش‌های شبکه‌های مثل بی بی سی، فاکس نیوز و اسکای نیوز اغلب با تیترهایی مثل حماس به سوی اسرائیل راکت شلیک کرد آغاز می‌شد و زمینه‌های درگیری نادیده گرفته می‌شد. در واقع رسانه‌ها در بسیاری موارد علت رو نتیجه نشان دادن. حمله سال 2023 تا 2024 و اوج سکوت رسانه‌ای. بعد از عملیات طوفان الاقصی توسط گروه‌های مقاومت فلسطینی در اکتبر 2023، اسرائیل حملات سنگین‌تری به غزه ترتیب داد. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، این حمله‌ها به کشته شدن بیشتر از 300 هزار نفر که اکثرا غیر نظامی و کودک بودن منجر شد. با این وجود بسیاری از رسانه‌های جریان اصلی همچنان روایتی رسمی از دولت اسرائیل رو برجسته کردند. همزمان گزارش‌های درباره نقش لابی‌های سیاسی در تاثیرگذاری بر محتوای رسانه‌ای هم مطرح شد. روزنامه‌نگاران مستقل مثل موتاز ایوش یا بلال تیمی و خبرنگاران آمریکایی از جمله ای بی مارتین تلاش کردند واقعیت رو به گوش جهانیان برسانند، اما اغلب با تهدید، سانسور و یا حذف محتوا در شبکه‌های اجتماعیشون مواجه شدند. اما تلاش‌هایی که برای شکستن این سکوت اتفاق افتاده. در سال‌های اخیر برخی رسانه‌های مستقل، خبرنگاران آزاد و کاربران شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند این سکوت رو بشکنن، مثل میدل ایست آی یا الکترونیک انتیفادا نقش مهمی در افشای واقعیت‌های سانسور شده ایفا کردن. تاریخچه سکوت رسانه‌ای در غزه بازتابی از ساختار نابرابر قدرت در جهان رسانه‌ای امروزه. این سکوت نه اثر بی‌اطلاعاتی، بلکه در بسیاری موارد به دلایل و ملاحظات سیاسی و منافع اقتصادی اتفاق می‌افتد. در این میان مسئولیت روشنگری هم بر دوش خبرنگاران، روزنامه‌نگاران مستقل و هم کاربران عادی رسانه‌های اجتماعی. تنها از طریق آگاهی رسانی صادقانه و مستمر میشه این سکوت رو شکست و راه رو برای عدالت و همدلی و صلح هموار کرد. ممنونم که تا پایان این اپیزود همراه من بودین. امیدوارم تونسته باشیم گریزی به بحث سکوت رسانه‌ای و مردم بیپناه غزه زده باشیم. همه سعی ما این بود که بدون هیچ گونه سوگیری و نگاه غرض‌ورزانه‌ای فقط و فقط یه شرح وضعیتی از اونچه که واقعاً در دل ماجرای فلسطین و غزه اتفاق افتاده داشته باشیم و یادآوری کنیم که ما انسانیم و برای ادامه زندگی به هم نیاز داریم و نیازه که همه جهان در صلح و آرامش باشه. تا اپیزود بعدی که خیلی دور نیست، خدا نگهدارتون.
حي على السلام حي على السلام.